أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهما عليها في نار جهنم فتكوى بها جبابهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. در بسیاری از آیات ذات عقل سهلا مسئله عقل را محور سعادت قرار دادن. عقل همان است که ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، و اگر چنون چه اون عقل باشد انسان به مقصد میرسد، یعنی اون نورانیتی که باعث میشود انسان هم در مسائل علمی از بند تخیل و توهم نجات پیدا کند و هم در بخش عملی از شهوت و غضب نجات پیدا کند. و اگر کسی این عقل را نداشت سفیه است، که فرمود من یرغب عن ملة ابراهیم الا من سفه نفسه. و اگر در بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه، چه بسا عالمانی که علم به حالشون نافع نیست و کشته جهله، اون جهل در مقابل عقل است. اگر کسی عالم باشد و عاقل نباشد جزء احبار علم فروش است، و اگر راهب باشد و عاقل نباشد جزء رهبانان زهد فروش است. این دو گروهی را که ذات اقدس اله اهل جهنم معرفی کرده است برای آن است که یه عده عالمان بی عقل، یه عده زاهدان بی عقل. عالم بی عقل یعنی کسی که در بحث‌های اندیشه صاحب نظر هست ولی اون انگیزه الهی درش نیست. راهب و ظاهر زهد فروش بی عقل آن است که زهد دارد، دنیا را ترک می کند، اما ترکت دنیا لدنیا، نه ترکت دنیا للآخره یا ترکت دنیا لله. بنابراین افضل الزهد اخفاء زهد خواهد بود، و ای کسی دنیا را برای دنیا ترک کرد این زهد کاذبی دارد. و جمع اینها ممکن است، کسی هم عالم علم فروش باشد هم زاهد زهد فروش. لذا این عنوان منفصل مانعة الخلوب یاد شده است. ان کثیر من الاحبار و الرهبان کارشون این است، منشأشون بی عقلی است، لذا هم دست زهد فروشان بوسیدن خطاست، هم دست علم فروشان بوسیدن خطاست. مطلب دوم آن است که در جریان تصرف مال مردم صرف عقل حرام است، لازم نیست به عقل برسد. این جریان عقل از چند جهت محور قرار گرفته. یکی این که چون غالب تصرف ها به عقل برمیگرده و مهمترین تصرف عقل است، لذا از این تصرفات به عقل یاد کردن، که این مکرر ذکر شده است در همون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و ماننده. یکی این که اون عقل مقدمه عقل است، وگرنه عقل هم حرام است. این که گفتن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، رشوه و ماننده هم مشمول این نهی است، این طوری است که گرفتن رشوه حلال باشد ولی خوردنش حرام باشد. همه این گرفتن این عقل محرم است به یه نحو تصرفی، ولو تصرف اعتباری. لازم نیست که انسان تصرف عینی بکند. یه وقتی رشوه معاطاتی است، یعنی یک کسی که از انسان احقاق باطل و ابطال حق را می‌طلبد، یه مالی را به اون می‌دهد تا اون قاضی حقی را باطل و باطلی را حق کند. این رشوه معاطاتی است. یه وقت از پیمان می‌بندند، تعهد می‌کنند روی عقد محرم، روی پیمان‌ها و صلح محرم و مانند آن، که این شخص این مقدار به قاضی بدهد، و قاضی هم تعهد سپرده است که حقی را باطل و باطل را حق بکند، و این تعهد بینشون بسته شد. یه پیمان بر رشوه است، ولو رشوه معاطاتی هم نباشد، این عقد هم محرم است.
خب
بنابراین اگر چون چه عنوان عقل را معیار قرار دادن، برای اینکه اون عقل مقدمه عقل است، اینطور نیست که عقل حرام باشد ولی عقل حرام نباشد، بلکه تصرف در مال مردم و گرفتن رشوه محرم است ولو به تصرف خارجی منتهی نشود. این شخصی که مرتشی است رشوه را گرفته، هنوز با او غذا تهیه نکرده یا مسکن و پوشاک تهیه نکرده، هر داشت مشمول ان کثیر من الاحبار و رهبان لیأکلون اموال الناس خواهد. مطلب دیگر اون است که وجود مبارک پیغمبر ما را به حفظ اقتصاد و مسائل اقتصادی دعوت کردند، که اون حدیث هم قبلا خونده شد که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از وجود مبارک پیغمبر نقل کرد، چون حضرت فرمود خدایا بین مملکت و نار مملکت، یعنی اقتصاد مملکت، جدایی نینداز. الله بارک لنا فی الخبز و لا تفرق بیننا و بینه دولا الخبز لما صلینا و لما صمنا و لما ادینا فرائض ربنا. اشهد خدایا بین ما و نان ما جدایی نینداز. منظور این نان اقتصاد است، نه اینکه نان در قبال لباس و مسکن و امثال ذلک باشد. ارشد خدای بین امت اسلامی و اقتصاد که از او بلوان نان مملکت و معیشت مردم یاد می شود جدایی نیندازد، زیرا بسیاری از مردمان که اگر مشکل مالی پیدا کنند دینداری اونها سخت است، اصحاب صفه بودن بسیار کم است. اشکت خدایا لولا الخوز لما سلینا و لما سمنا و لما ادینا فرائض ربنا. اگر نان مملکت، اقتصاد مملکت از مردم گرفته بشود، توقع این که مردم اهل نماز و روزه باشن نیست. حالا اوهدی از مردم اصحاب صفه هم هستن، میگن اعتقاد از دست دونه اقتصاد، اما غالب مردم گرفتار معیشت هم. دیگه نماز و روزه و ادای فرائض از یه ملت گرسنه نباید توقع داشت. خب همون وجود مبارک که مسئله اقتصاد را اینقدر مهم و معتبر میشمردن، وقتی این آیه نازل شد فرمود تبن للذهب تبن للفضه، این نه برای آن است که با اقتصاد بی‌مهر است، این برای آن است که با اکتناز و تکاثر بی‌مهر است. خب مطلب بعدی آن است که گفتن سر نامگذاری ذهب به فضه این است. ذهب را ذهب گفتن چون رفتنی است، به لخره لذهابهی، و فضه را هم فضه گفتن لتفززهی و لتفرقها و تفززها است، که این هم متفرق میشود. این چه اینیست که حالا بمانن که نه ذهب موندنی و نه فضه موندنی. اگر این چنینه، انسان نباید برای امر فانی شونده و امر باقی را رها بکنه. مسئله بعدی آن است که حالا طبق تحلیل‌های بحث‌های قبلی ثابت شد که این درباره انفاق‌های واجب است و اختصاصی به زکات ندارد. فقط چون محور بحث ذهب و فضه بود، درباره ذهب و فضه این آیات نازل شده است. حالا این کسی دامداری یا کشاورزی و مانند اون دارد و حقوق واجب را تأدیه نمی‌کند، آیا او هم مشمول یوم یهما علیها فی نار جهنم است یا نه؟ درباره او احادیثی هم برخی از مفسران نقل کردن، همونطوری که ای کسی ذهب و فضه داشت و اکتناز کرد و جمع کرد و حق واجب الهی را ادا نکرده است، این طلا و نقره را داغ میکنند بر اعضا و جوارح او مینهند. اگر کسی انعام ثلاثه داشت، این تو روایات هست، اگر کسی گاو داشت، گوسفند داشت، شتر داشت و حقوق واجبه الهی را ادا نکرد، همین گاو و گوسفند در میدان قیامت اونقدر شاخ به این میزنن، اونقدر ایرو لگد مال میکنن که به عذاب علیم گرفتار میشه. بعد هم میگوین این همون گاوی است که تو ذخیره کردی، این همون گوسفند است که ذخیره کردی. این همانه که اشاره شد، این حرفای نیست که حالا حکمت یا کلام راه داشته باشه. تنته به قرونه ها و تتوه و ازلافه ها، با لگد های رو میمانن، با شاخ ها اینو میزنن، با دندون های رو گاز میگیرن. پس این چنین نیست که یوم یهما مخصوص طلا و نقره و متکاسران نقدین باشه. هرکس حق مالی را و واجب را ادا نکرده است، همون مال مجسم می شود، همون محبوب دروغین به صورت مبعوث و عدو به راستین ظهور می کند و او را زیر دست و پا نرم می کند. حالا ببینید تو جوامع روایی ما این روایت هست یا نه. این رو بزرگان اهل معرفت تو تفسیرشون نرم کردن. اونایی هم که در حد میانه اهل حدیث و اهل معرفت چیز می نویستن، اونا هم از اهل سنت نرم کردن این روایات را که با شاخ، با دندان، با ها اون حیواناتی که ذکری بودن به زکات اونها داده نشد، صاحب مال را زیر دست و پا له میکنند. از اینجا معلوم میشود به این که این تقوا به آجباهم و جنوبهم و ظهورهم تمثیل است نه تعیین. این چیزی نیست که مقطع عذاب همه این سجا باشه و بازگشتش به همون آیات سوره مبارکه توبه و مانند آن از اینایی که احاطت به این خطیعتو ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. نشانش هم این است که یؤخذ بالنواصی والاقدام، سر و ته اینا رو جفت میکنن. گاهی قرآن به آیه دارد که سرشون به چه عذابی گرفتار میشه، دندانشون میشه، صورتشون میشه، لباشون میشه، یشفل وجود بئس شراب ساعت مرتفقا اینا. گاهی هم اعذاب جواره را یک جازش میکنند، گاهی مجموع صدر و ذیل بدن رو جمع بندی کرده، یا خذو به نواسی و اقدام سرته اینا رو جفت میکنند من دزندو. تمام اینها را بعد از اینکه به تفصیل بیان فرمود، لهم مقام و من حدید را بیان کرده، دهن رو میبندیم، دست چکار میکنیم، بدلام جودن غیرها اینا رو چکار میکنیم، پا رو چکار میکنیم، پشت چکار میکنیم، صورت چکار میکنیم، پیشانی رو چکار میکنیم، بعد همه اینها رو به صورت جمع‌بندی تو سوره مبارکه الرحمن فرمود که یؤخذ بالنواصی والاقدام. در اون مقطع از کسی سوال نمی‌کنن چه کردی، لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان. چرا لا یسأل؟ برای که یعرف المجرمین، نمی‌سیم ما هم بر چی سوال بکنیم. سوال برای این است که یک چیز مکتومی مشهور بشه. از کسی سوال بکنن که باطنت مثل ظاهرت بود یا نه، آیا ظالم بود یا نه، درنده بود یا نه. حالا اگه کسی به صورت گرد در آمده دیجا برای سوال نیست که این معلوم میشه که باطنش درنده بود دیگه. چرا لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان؟ بلکه یعرف المجرمون بسیما، نیازی به سؤال نیست در اون مقطع. حالا گاهی موقفی هست از این مواقع پنجاهگانه که وقفوهم انهم مسئولون را خاص خودش دارد، ولی یه جایی در یه مقطعی که حالا مشخص شد هیچ جا برای سؤال نیست. خب پس یؤخذ بالنواصی والاقدام، بعد میندازن جهنم، بگن هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون. اگر چون که در این آیه 35 سوره توبه فرمود جباه و جنوب و ظهور گداخته می شود، اینا تعیین نیست که جای دیگر را داغ نمی کنند یا جای دیگر را عذاب نمی کنند. این به عنوان تمثیل و بیان مثال است برای برخی از موارد داغ می کنند، عذاب میکنن. چجور؟ نمونه هاش اینه، جباه هست، پیشانو هست، پهلو هست، پشت هست. خب حالا سر چطور؟ پا چطور؟ خدا رو بزید دست و پاله میکنن. پس کسی که احاطت به خطیعت ها در اون روز این جهنم به محیطت و ملکافره نوشود و اون عذاب هم هست. حالا درباره عذاب کسانی که گرفتار منع زکات کشاورزی بودن، اون هنوز روایتی برخورد نکردیم که حالا این جو و گندم و کشمش و خرما را چه می کنن؟ های کسی اینا را اکناس کرده؟ مستحضرید که تمام اینها به صورت مال نسوز در می آید. جهنم جهنمی نیست که آتشش آتش دنیایی باشه درخت بسوزانه. جهنم جهنمی است که با اون آتش درخت سرز میشه، نار شجرتون تخرج فی اسفنجه. خب اگه یه آتشی است که کار آب میکنه و درختی سرز میشه، انها شجرتون تخرج فی اسفنجه، طلعها کانه رؤوس الشیاطین، این برگا میشه برگای نسوز. قهرن اون روزی که ذهب و فضه را اکتناز میکردن، ذخیره میکردن، به امروزی که این اوراق بهادار را ذخیره میکنن فرقی نمیکنه. این کاغذها در عین حال که سوخته میشه، گداخته میشه، میشه کاغذ نسوز. خب مطلب دیگر این است که حالا کسی در مدت عمر این اموال را ذخیره کرده، به نوبت این درهم و دینار را به پیشان و پهلو و پشت میشستونن. حالا کسی در مدت عمر دراهم و دنانیر فراوانی را اکتناز کرده، اینا را به نوبت میچسبنن. یعنی مثلا امروز این درهم را داغ میکنن میزنن، فردا اون درهم را داغ میکنن. یا نه همونطوری که تو برخی از روایات آمده که دندان کافر مثل جبل احد است، اندام او هم چهره او هم جنب او هم زهر او هم وسیع است، جا دارد همه اینها را یک جا داغ بکنن. چجوره؟ در اون نصوصی که دارد زیرت کافر که جبل احد است، معلوم شد اندام و قیافه های اینها هم توسعه پیدا میکنه. حالا اگر این بدن وسیع شد، خب جا دارد که همه اینها یک جا گذاشته بشود. یه آدم چاق بیش از آدم لاغر معذب میشود. یه کسی که چاق است و پشتش جای 10 نقره داغ شده است، با کسی که لاغر است و پشتش فقط جای 2 نقره داغ شده است، خب فرق میکنند دیگه. این به صورت یه انسان سمین حزین در میان لاغر. به نوبت این دراهم و دناری رو داغ میکنن لاید را بقیهش دیگه احتمال است، مگر این چیزی رو نصوص تعیین بکنه. ولی اینجا برای سوال هست که چیو داغ میکنه، با حفظ این که همین دراهم و دناری به صورت سیب و گلابی در میاد برای کسانی که این دراهم و دناری رو داشتن و در راه خیر صرف کردن. چون این شخص نه اولین سرمایه‌دار بود نه آخرین سرمایه‌دار، و این ذهب و فضه نه اولین بار پیش او بود نه آخرین بار پیش او. پیش او آمده، بعد او هم در راه حرام صرف کرده، بعد از مرگ او هم ورثه گرفتن در راه باطل یا خیر صرف کرده. یه چند روزی پیش این بود و ذهب بود در حقیقت، لذهابی اینم فضه بود، لتفززی ها و تفرقه ها. خب همین ذهب و فضه که پیش دیگران بود، با او مسجد و مدرسه ساختن، پیش دیگران رفت، با او در مقاه و بیمارستان ساختن، برای اونها روح ریحان شد، همین ذهب و فضه به عینه ما برای این حدیده مهمات است. و آخرت را با این شواهد باید بررسی کرد. یه همچه آره نیست بالاخره، مثل این که مکان که شهادت میدهد، یه مکان گاهی خیابان است، گاهی بیابان است، گاهی مسجد است، گاهی میکده است، گاهی خانه عادی است، گاهی جای نماز جماعت و دعای کمیل است، گاهی مرکز فساد میشود. کم نیستن این اماکنی که در طول تاریخ به صورتهای گوناگون در آمده. الان هم هستن بعضی از مساجدی که قبلا میکده بودن. خب همین مکان با حفظ وحدت شخصی هم شهادت میدهد، هم شکایت میکنند، هم آثار میکده بودن را درش نشون میدهد، هم آثار معبد مسجد بودن را نشون میدهد. خطوط کلی معاد را از این آیات میشود ترسیم کرد که چه عالمی است. یه شیء با وحدت شخصی به حالتهای گوناگون ظهور میکند. عذاب ها اون عقیده باطل است و اخلاق باطل است و اعمال باطل، ولی ظاهر آیات این است که وقتی میخوان عذاب بکنن، همون محبوب را به صورت گداخته در میارن. میگن هازا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اون چرا که شما کنز کردید و ذخیره کردید همون را بکشید. آیا اینا کنز را میکشن یا مکنوز را؟ کنز خیلی اینهاست، یعنی ذخیره کردن. این ذخیره کردن محرم است. آیا اینا این ذخیره کردن را میکشن به صورت نقره گداخته در میاد، یا خود اون مکنوز به صورت جرم گداخته در میاد؟ ظاهرش این است که خود اون طلا و نقره به صورت جرم گداخته در میاد. خب منشأ این که اون طلا نقره گاهی روح و ریحان بشود، میوه بهشتی بشود، گاهی به صورت عقیده مهمات در بیاید، البته عقیده بد و اخلاق بد و فعل بد است. و این شخص میبیند این مال را و درست هم میبیند، نه خواب ببیند، میبیند و درست میبیند و حق هم میبیند و حق هم هست. خب بله، بالاخره اون اعتقاد یا اون تخلق یا اون عمل با نیت، اون میشود وصف این شخص و عقیده این شخص، فعل این شخص یا فعل قلبی یا فعل بدنی. همون باعث میشود که این شخص همین محبوب را به صورت جرم گداخته میبیند و این هم حق میبیند، نه خیال بکند و تو بیداری میبیند نه خواب. ظاهر آیه نیست که اون کنز شما به صورت حدیده محمد در میاد که فعل شماست و وصف است و مصدر است. همون اون مکنوز هازا ما کنز توم لانحوزه کن. این شخص جز آن است که همه این مال را دوست دارد. دوستی او یک کار باطلی است. چون این دوستی کاذب است، درون کذب یه صدقی نهفته است. این هم تو بحثای قبل اشاره شد. اگر کسی به مال حرام علاقه پیدا کرده است، دوست او شد، این دوستی کاذب است و باطل است، حق نیست. یه مطلب در درون هر باطلی حق نهفته است، در درون هر کذبی سر نهفته است. این مقدمه دوم. و این که ممکن نیست که دوستی هم باطل باشد هم حق، دوستی هم کاذب باشد هم صادق، این چنین نیست. اگر این دوستی باطل است، دشمنی حق است که در درون اون نهفته است. اگر این دوستی کذب است، اون عداوت صدق است. این مقدمه دوم. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، اون چه در درون اوست ظاهر می شود، یعنی اون عداوت حق، اون عداوت سر ظاهر می شود. مطلب چهارم این است که ما با عدوی خودمون سر کار داریم. خب دشمن چه می کنه؟ هر کاری که از او برمی آید می کنه. این مطلب چهارم. خصوصیات شد دیگه عقل راه ندارد، حکمت راه ندارد. حکمت این اصول چهارگانه رو میدن. مطلب دیگری که عقل و حکمت راه دارن اینه که همه اینها سیر افقی اشیاست. ما گفتیم به این که درون دوستی کاذب دشمنی صادق نهفته است، این حقه. اما کیه که صورت دشمنی به این درون میده؟ کسیست که واهب و صبر است، به ظاهر صورت میده، به باطن صورت میده. اون واهب و صبر، اون مصفر، همون ذات اقدس اله است. همان است که این کار را به صورت حدیده مهمات در میاره، همون شخص است. وگرنه جهنم که با فعل خود انسان ساخته نمیشود، معاذالله، که جهنم دیگه خالق نخواد که. همه اینها در حد تمامیت نصاب قبول است. اون فاعل محض همیشه کار خودش میکنه. بعدم به ما فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه، شما هر چرا با زبان حال و استعداد سوال کردید گرفتید. اگر آماده بودید صورت روح و ریحانی به عقیده و خلق و عمل شما داده بشود، اون مصور واهب و صور کار میکنه. و اگر آماده بودید حدیده مهمات به کارتون بده، این کار میکنه. این که فعل مجهول ذکر شده است، چون یه فاعلش رو عظمتش حذف شده. کی مهمی؟ یوم یهما علیها فی نار جهنم. این علیها نائب فاعل یهماست. این یهما فعل مجهول است که نائب فاعلش علیهاست. اون مهمی کیه؟ وجود مبارک هست امیر به عقیل فرمود که تو از این آتشی که من افروختم میترسی؟ من چگونه نترسم از آتشی که سجرها و جبارها، اون ذات اقدس الهی بهشت آفرین جهنم آفرین، او دستور میده. حالا دستور دادن به سخت و سوز جهنم، اصولا مراکز آتش گاهی به اینی که انسان اون مواد بیشتر کنه، اون هیزم و اون زغال سنگ بیشتر کنه. گاهی وقتی ذات اقدس اله غضب شد در مقام فعل، فرشتگان مسئول و مأمور جهنم که ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، این فرشتگان که مظهر جلال و غضب الهی سلام الله علیه اجمعین، اینا غضب میکنند. وقتی فرشته غضب کرد، آتش جهنم شعله بر میشود. بیان نورانی از تعبیر این است که وقتی ملائکه مبکر جهنم غضب کردند، این شعله‌ها و علوها بلند میشه. دیگه لازم نیست تا جای دیگه هیزم بیارن یا زغال سنگ بیارن. خب تمام تلاش و کوشش باید این باشه که انسان اگر عقیده‌ای دارد حق باشه، اگر وصفی دارد حق باشه، فعلی دارد حق باشه، اینا حق باشن و صدق. و اگر اینها باطل و کذب بودن، در درون اینها یه حقی نهفته. وقتی درون اینها حق نهفته شد، حالا یک کشاورزی تلاش و کوشش کرد و درختی غرس کرد، یه میوه‌ای رو که ظاهرش سالم است و باطنش پوسیده است به دست دیگری داد. بلاخره میوه باغ اوست، دست رنج اوست، خودش درست کرده، خودش هم میدونه. این ظاهرش سالم است، باطنش پوسیده و متعفن. اون روز روزیست که تبلا از سرائر، یوم تبلا از سرائر، روزیست که کسی نمیتونه خلاف بگه. لا یکتمون نبی لا حدیثا، هیچ کسی نمیتونه خلاف بکنه. دیدید یه آدم عصبانی بددهن تو خوابم که حرف میزنه فوش میگه، یه آدم مؤدب الهی وقتی تو خوابم حرف میزنه مؤدبانه حرف میزنه. این که رو اختیار حرف نمیزنه، که کسی که تو خواب حرف میزنه زمام سخن او را اون ملکات و عقاید و اخلاق به عهده گرفته، نه اندیشه او. واسه خودش نمیدونه حرف زده یا نه. یه انسان فحاش بزی و لسان بددهن تو خوابم که حرف میزنه فحش میگه، این که رو اختیار فحش نمیگه، که این سخن گفتن او به اختیار اون ملکات نفسانی او و عقاید او و اعمال گذشته اوست. و به او هم اگر نوار بذارن بگن حرف تو گفتی، اینم نمیتونه بگه من نگفتم. اگر انسان یه کاری کرد که ظاهرش حق بود و باطنش باطل، باطن وقت زور کرد میگن این کار تو بیدن فعترف رو بزن به انفسوق دستاب سهی باورم میکنه. خب اگر کسی روی علاقه اقتناس کرد بر توحبون المال حبن جمع، این یه چیز باطلی رو دوست داشت. دوستی باطل یعنی محبوب باطل باعث میشود که محبت محبت باطل خواهد بود. اگر محبت محبت باطل بود، عداوت عداوت حق خواهد بود. اگر محبت محبت کاذبه بود، عداوت عداوت صادقه خواهد بود. فردا هم ظرف ظهور حق و صدقه. ببینید ذات اقدس اله وقتی عذاب مستکبران و متکبران را یاد برد، غیر از اون تازیانه ها و سخت و سوز جهنم، میفهمد ما اینها رو مسلوب الحیثیه میکنیم. عذاب مهین دارن، عذاب هون دارن، این مال ایناست. اون سخت و سوز که مال بدن ایناست. خب چرا اینا رو مسلوب الحیثیه میکنن؟ برای اینکه کسی که اخذت حال عزت و برعز عزیز بی جهت بود، ذلیل با جهت است. هر کس که احترامی بی جهت گرفت، یه تحقیر با جهتی در درون اون افتاد. دیگه ممکن نیست هم عزت بی جهت باشه هم ذلت، که این آقا نه عزیز باشه نه ذلیل، که نیست. پس اگر کسی اخذت حال عزت و برعز عزیزی بی جهت بود، ذلیل با جهت است. فردا هر چه ظهور میکنه اون با جهت هاست، یعنی اون حق و صدق ظهور میکنه. ازام فرماد عذاب الهون، عذاب مهین، اینه فردا رسوان. چرا؟ برای اینکه نه یه عزتی داشتن کاذب و باطل، درون این عزت کاذب و باطل ذلت حق و صدق بود. تو قیامت هم روز حق و صدق است، ذلت اینا ظاهر شد. روزیست که سرائر ظاهر میشود، سرائر انسان، سرائر اعمال، سرائر عقیده و ماشد استنبه. فرض آن است که این شخص میبیند به درست هم میبیند، نه یه خیال بکند. تو بیداریست، اولا تو خواب نیست، به رؤیت هست، نه تنها خیال، به رؤیتش هم صادقه است، به دادین هم در میاد. معلوم میشود این ذهبون فیضه چند جور وجود داره. همونطوری که از بالا آمده، این میشه الا اندنا خزائن و هوان نازل و الا بقدر معلوم، مگر این دام ها از بالا نیامده. انزل لکم من از سما خزا و خزا، انزل لکم من الانعام سمانت ازواج، مگر این گاب و گوسفند از بالا نیامده. بالا آمدن که نظیر نزول باران و تگرگ نیست که. قرآن از بالا آمده، آهن از بالا آمده، انعام از بالا آمده، همه اینا رو قبول از بالا آمده. پس معلوم میشه اینا یه جای دیگه وجود دیگری هم دارن. نه انزلنا الحدید یعنی خلقنا، گفت خیش را تعبیر کن نه ذکر را. چرا انزلنا یعنی خلقنا؟ کی گفت انزلنا یعنی خلقنا؟ انزلنا یعنی انزلنا. خب اگر این منشین لا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، بعدم فرمود ما آهن را نازل کردیم، بعد فرمود ما این گاو و گوسفند را نازل کردیم، انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، معلوم میشه این گاو و گوسفند یه وجود دیگه هم داره. خب با اون وجود یه انسان رمدار متمکن زکات نده را زیر دستو باش له میکنه. اینجوری هست، عقلی که حرفش اینه، ظاهر نقل که اینه، روایات که اینه، دلیل بر این کارش نیست. عقل میگوید ممکن نیست چیزی در این عالم باشد به سابقه وجودی نداشته باشد. منتها در همه موارد مصور ذات اقدس الله است. والحمدلله.